أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث بر در اشکالاتی است که به قول سوم و ادله و شواهدی که برای قول سوم اقامه شد. دو اشکال دیروز مورد بررسی قرار گرفت. حالا اشکال سومتونو بفرمایید حضرت آقا. سعی کنید اشکالات دیگه امروز تموم بشه. نه نه نه، یکی یکی بگید. نه این اصلا ببینید خوبه، این اشکالات به هر حال برای تحکیم این قول لازمه و عمومی هم مطرح بشه بهتره. بفرمایید اشکال سوم. اگر ترتیب رو رعایت کنید بهتره. بله، حالا در حدی که مقدوره.
باید به اندازه مساوی بین این تقسیم بشه. چرا فقها همچین تقسیم رو نکردن؟ اصلا که اولا که به این صورت نیست که سهام حالا این بحث مصرف هم چون همون فرمایشی که خود رو به شروع فرموده بودیم، امام جو متولیه، امام متولیه، هم به ید امام، این که به چه مصرفی برسونن به دست امام، حالا به دست مساوی یا که اشکال از این داریم بود که فقها چرا همچین کاری بکنن؟ مثلا فقها ها کی هستن؟ فقها ها همین هایی هستن که شما در همه شون در فتواشون فرمودن که این سهام سلطه هست.
خب دیگه
فقیه دیگه، و شما دارید به فقیه که خودش فتوا داده به سهام سلطه، اشکال به خودش باید میکنه که چرا؟ با این حاصل فتوا بگیری ازشون وقتی خودشون فتوا دادن.
در حقیقت اشکال سوم اینه، متوجه یکی از قرائنی است که ما نسبت به قسم دوم از اخبار ذکر کردیم. قرینه عرض به حضور شما فکر میکنم چهارم بود. بله، تو قرینه سوم. بله قرینه سوم بود. قرینه سوم این بود که فقها تسالم دارند و توافق دارند بر عدم وجوب بست بر عناوین سگانه گفته شده، در حالی که اگر این عناوین که در آیه و روایات آمده ظهور در تقسیم داشته باشد و این تقسیم از حیث ملکیت باشه، لازمش بست بر این عناوینه. به عبارت دیگر کأنه داره این رو میگه که شما مدعی هستید سهام بر شش سهمند و این عناوین مالک این سهامن. خب ظهور تسهیم و تقسیم به شش سهم و شش قسمت این است که خمس مال باید به طور مساوی بین این شش گروه تقسیم بشه. حالا اگر سهم خدا و رسول را هم متعلق به امام بدانیم، حداقلش این میشه نصف سهم در اختیار امام قرار میگیره، ولی نصف دیگر باید بین این سه گروه تقسیم بشه. تقسیم نصف خمس در این سه گروه به این معناست که اون نصف خمس باید ثلثش به فقرا داده بشه، ثلثش به ایتام و ثلثش هم به ابناء السبیل از سادات. خب لازمه این قول اینه که خمس و نصفش که متعلق به این سه گروه میبایست به نسبت مساوی در اختیار این سه عنوان قرار بگیره، چون اینها مالکن، در حالی که آیون هیچ کدام به این مسئله ملتزم نشدن، بلکه یه فتوایی دادن برخلاف این لازمه. یعنی گفتن بست بر عناوین ثلاثه واجب نیست. میگیم خود تسالم فقها بر عدم لزوم بست و تقسیم به نسبت مساوی بین این سه گروه شاهد بر اینه که اینا مالک نیستن. درسته یه جمعی از فقها آمدن گفتن یا مشهور معتقدن سهام به شش سهم تقسیم میشه، عرض ما اینه در مقابل این قول که همین که فقها ها میگن بست بر عناوین ثلاثه واجب نیست، این شاهد و مؤید عدم ملکیته، چون اگر مالک بودن میبایست بست داده بشه، اگر این عناوین مالک بودن باید هر کدوم سهم خودشون رو دریافت کنن. بله حق هم باشه میبایست به اونها اختصاص داده بشه. پس نفس تسالم فقها بر عدم وجوب بست به عناوین ثلاثه این حاکی از این است که این عناوین نه مالکن نه ذی حق، بلکه مصرف، بیان مصرف داره میکنه. این کجاش اشکال داره؟ این مؤید کجاش اشکال داره؟ خیلی خوب ما داریم ببینید میگیم فتوای فقها و تسالم بالاتر از ما داریم قرینه و مؤید میاریم از یک کاری که فقها در یه موضع دیگه کردن، نه اینجا در یه موضع دیگه غیر از مسئله تقسیم. اینجا که فتوا دادن باید به شش سهم تقسیم بشه، نصفش مال امام نصفش مال این عناوین، اینجا که فتواشون روشنه. ما رفتیم سراغ یک مسئله و مطلب دیگر تو توزیع خمس و این که میبینیم فتوا دادن بست واجب نیست، یعنی لازم نیست حتما بین این عناوین توزیع بشه. شما همرم میتونی به فقرای سید بدی، به ایتام و ابن السبیل ندی. خب آیا این با مالکیت سازگاره؟ اگر ایتام و ابناء السبیل هم مثل فقرا مالکن، چرا همه رو بدیم به فقرای از سادات؟ باید به ایتام هم بدیم به اندازه خودشون، به ابناء السبیل هم بدیم. خود این فتوا که میگن بست واجب نیست و لازم نیست این به هر سه گروه داده بشه، حتی اگر به یه گروه هم داده بشه کافیه، معلوم میشه مسئله ملکیت مطرح نیست. خیلی قرینه خوبیه این. لازمه ملکیت این بود که فتوا بدن به بست. حالا این که ندادن، غفلت کردن، اشتباه کردن، ما کاری نداریم. ما میگیم نفس تسالم فقها بر عدم وجوب بست بر عناوین ثلاثه حاکی از اینه که اینا مالک نیستن. حل شد؟ نه باید نداره. نه شما ببینید بیشتر از این سلام نیست. این مسئله خیلی روشنه. من نمیدونم شما چی رو انکار میکنین.
بحثی که شما
الان تمام اسکرن که اول قول مشهور قول بحثی که اجماع کرده شما فهمیدین با پای بینه نداشته باشه.
آقا
بحثی
که الان شما همون سر
نه ببین شما داری آقا اجازه بده شما نه نه اجازه بدید فتوای مشهور ببین اون یه چیز دیگه است. شما این یکی یکی ما وقتی داریم این قرینه رو بررسی میکنیم آره مسئله مشهور یه چیز دیگه است. این که آخر سر میگیم آقا بله شما ممکنه بگید بالاخره همه این قرائن درست اما چیکار کنیم مشهور اینو گفتن دیگه اون یه حرف دیگه میشه. باز اشکال بعدی دلیل
دوم فهمیدین که اینم باز همین روسیه که یه عده مرتضی بودن
خدا
این رو فقط به امام بدن حتی دفت
میدارن از دست امام. آره اصلا فقط یه نکته اینکه منافاتی نداره چون اینا قائلن تحصیل متولی امر به دست امامه جزا از خودشون اجازه ای نمیدن قرینه ای نمیشه گفت. خب پس اشکال چهارم شما در واقع این است که سیره عملی متشرعه از ابتدا تا کنون که می آمدند خمس را به ائمه یا به وکلای ائمه یا عرض به حضور شما نواب ائمه می دادند این موجب این نمی شود که ما بگیم حتما عرض به حضور شما خمس متعلق به امامه بلکه با قول مشهور هم می سازه که باید به امام داده باشه بشه تا امام توضیح بکنه. این لذا نمیتونه مؤید باشه نمیتونه قرینه‌ای باشد که موجب صرف ظهور آیا یا روایت از ظاهر بدوی اون بشود. خب ببینید من اگر خاطرتون باشه آخرین مطلبی که در پایان بحث از قرائن و شواهد گفتیم عرض کردیم لو سلم ظهور آیه یا روایت در تقسیم به لحاظ ملکیت را یکون الخمس به تمامه تحت ولایت الامام. خب من عرضم این است که اولا ما هنوز به قرینیت این مورد اعتماد داریم، یعنی میگیم سیره قطعی متشرعه که همواره خمس را به امام میدادن یا نائب امام این حاکی از این است که در ارتکاز اونها این بوده که این مالی است که متعلق به امام و منصب امامته باید در اختیار امام قرار بگیره. وقتی شما در طول تاریخ میبینید مردم خمس را همواره به امام میدادن و امر خمس به ید الامامه این ظهورش در اینه که این حق امامه حالا یا ملک امامه این مربوط به امام به ما و امامه. شما برای اینکه بخواید از این مدار خارج بشید بگید نه این حق اونهاست اما اذن امام لازمه نیاز به معونه داره نیاز به دلیل داره که شما عدم ملکیت رو ثابت کنید بعدش هم بگید که خب منتها اذن امام لازمه. ما هنوز روی قرینیت این مورد ایستاده ایم و پای می فشاریم. و لو سلم که فرمایش شما باشه. بالاخره یه مطلب مسلمه، این که امر خمس به اجمعهی فی ید الامام، ما حتی اگر بگیم آیه و روایات ظهور در تسهیم و تقسیم به لحاظ ملکیت دارن، این باید همش به امام داده بشه. مکلف خودش نمیتونه اینا رو صرف سادات از فقرا و ایتام و مساکین بکنه. وجهش هم ما گفتیم که چرا مکلف خودش نمیتونه مستقیما اینو به سادات بده، حتما باید اجازه بگیره از امام. ولی این دیگه اقل به اصطلاح چیزیست که در این مقام میتوان ادعا کرد. بله ما میگیم ملک امام یا حق امام، مشهور میگن نه ملک این عناوین ثلاثه یا حق این عناوین ثلاثه است. ولی بالاخره میتونیم با مشهور در یک نقطه به تفاهم برسیم، و اون این که با این بیان میتونیم بگیم امر الخمسه به اجمعهی فی ید الامام. پس اینم باز مسئله مهمیه که ما اگر هم قائل به ملکیت این عناوین بشیم، اینجور نیست که مکلف به خمس خودش بتواند اینها رو به مالک برسانه، حتما باید با نظر امام و اجازه امام باشه. به هر حال نتیجه کلی این است که اگر به ید امام بود، وقت اونجا پای تشخیص مصلحت توسط امام مطرح میشه. آیا اگر امام تشخیص بده که این خمس امروز به سادات داده نشه، نمیتونه این کارو بکنه؟ حتی رو این مبنا مسئله واگذار شدن به ید امام ملازمه با این که امر به اصطلاح خمس را به صلاح دید امام واگذار کنیم. یعنی اگر امام یه روزی تشخیص داد که یک مصلحت مهمتری از رسیدگی به ابناء السبیله، امام نمیتونه این کارو بکنه؟ همه میگن میتونه این کارو بکنه. پس خود این قرینه است برای این که اینا مالک نیستن. بله شما میتونید بگید انقلت اشکال بکنید، بگید بله این به عنوان ثانوی که مثلا ضرورت یا مصلحتی پیش بیاد، حاکم میتونه نه تنها اموال اینها رو، اموال دیگران را هم به اصطلاح در جهت مصالح صرف بکنه. بالاخره نهایت این میشه که امر خمس به تمامه ملک در اختیار امامه و دائر مدار تشخیص مصلحت اوست. ما حالا اینو میخوایم بگیم، ولو این که در یه مرحله ما میگیم اینها مالک نیستن، شما میگید مالکن، بالاخره در نقطه نهایی به این نظر نزدیک میشید. مشهور در پایان به این نظر نزدیک میشن. ما همینو میخوایم بگیم، میگیم آقا خمس امرش به دست امامه، همش در اختیار امامه و امام هر جوری بخواد یعنی مصلحت تشخیص بده عمل میکنه. ما حتی رو مبنای مشهور هم نهایتا به اینجا میرسیم، منتها با یه واسطه و مثلا ممکنه به عنوان ثانوی یا اضطرار یا مصلحت. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجم، بله
چون خمس
خب این
اول که غیر از زکات جای قیاس
گوش چه نمیدی
و کرامت سادات هم که تو روایات اومده زیاد هم تاکید کردن همین ابتذال رو داره. ممکن در زکات اول اونا مشخص مصرف هم موارد زکات اینجا واسه یه مصرف نیست اینجا سهم دارن. حالا در زکات میتونه تمام زکاتش رو کلاً به یه شخص بده در یکی از این مصرف بگذارن و به دست خودش هم هست نیاز به
اونجا مال فقراست
خلاص یا موارد دیگه شما الان این اصلا برامون جا نمیفته اینو به عنوان قرینه حساب کنید اینکه چون معامله زکات نکردم در مورد با خود پس این نشانه برای اینکه این مصرف سهم نیست در حالی که این خودش نشانه برای اینکه این سهمه چون کرامت سعادت اقتضار میکرد ذریه خود اقتضار میکرد که اینها خودشون نیان به هر کسی دلشون میخواد بدن بدن به دست امام پس ما برمیگرد به عدل امام میفهمید نیاز معونه داره معونش همین که به دست امام برد امام خودش طبق حالا سلام بده خودش به اون مصارفشون میرسوندن.
خب شما دو تا مطلب فرمودید
همون مسئله
ببینید اصل اشکال شما در واقع اینه این که چرا میگید خمس حالهو حال لیسه حالهو حال از زکات درسته؟
شما فهمیدید که چرا با خمس یکی از قبلی‌ها این بود فهمیدید چرا با خمس معامله زکات
چرا نه یعنی با خمس معامله زکات نکردن خیلی خوب دیگه شما میخواید بفرمایید که دارید به این قرینه اشکال میکنید قرینه این بود قرینه عرض به حضور شما چندم بله قرینه این بود که همین که با خمس معامله زکات نکردن این حاکی از این است که خمس ملک این عناوین نیست بلکه بیانه مصرفه قرینه از حضور شما چهارم قرینه چهارمی بود که ذیل از حضور شما قسم دوم از اخبار بیان کردیم. خب اصل قرینه رو دقت بفرمایید قرینه این بود که اگر نصف خمس ملک عنوان فقیر و یتیم و ابن السبیل از سادات بود خب این باید مثل زکات به اینها داده میشد از خود کیسه شخصی که خمس به گردنش واجبه این باید به اینها داده می شد و نتیجهش این بود که اون وقت فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی پدید نیاد از این جهت که فقیر غیر هاشمی ابتداءً حقش را از غنی اخذ می کرد پس باید فقیر هاشمی هم ابتداءً حقش را از غنی اخذ بکنه و این با تکریم و تشریف سادات سازگار نیست بنابراین حیثیت تکریم سادات اقتضا می کند خمس به تمامه ملک یا حق منصب امامت باشه این قرینه چهارمی بود که ما عرض کردیم دو سه جای دیگر هم به مناسبت اشاره کردیم که خمس مثل زکات نیست خب اینجا باید ببینیم زکات چه خصوصیتی داره که ما میگیم خمس مثل زکات نیست زکات میگن این عناوین ملک فقرا و عرض به حضور شما امثال اینها هستند چون ملک اونهاست خود مکلف به زکات میتواند سهم اونها رو مستقیما بهشون بپردازه به عنوان یک تکلیف واجب سهم مستحقین زکات را بهشون برسانه. بله؟ زکات مصرف. اونجا بله خب نه، بحث خمس از این جهت متفاوته که خب اگر قرار باشه مثل زکات، بالاخره اونا ملک اون جهت و عناوینی است که ذکر شده، اونجا فقرا مالکن. اگر قرار باشه در باب خمس هم مثل اونجا باشه، این با تکریم اونها سازگاری نداره، پس باید در اختیار امام باشه که امام به اونها برسانه. فوقش اینه شما میفرمایید که این با قول به ملکیت هم سازگاره، یعنی حتی اگر ما قائل به ملکیت فقرا و ابن السبیل و ایتام از سادات بشیم، بازم تکریم اونها حفظ میشه، چون این باید از طریق امام داده بشه، به خلاف زکات که ضرورت نداره به اذن امام باشه یا از طریق امام توزیع بشه. خیلی خوب، عرض ما این است که در هر صورت نصف خمس باید از کانال امام در اختیار این عناوین قرار بگیره. حالا ما میگیم این پولی بوده که حق امام بوده و امام میتونه بین اینها توزیع کنه، در این صورت کرامت اونها حفظ شد. اگر اون مطلبی که آخر سر گفتیم که بالاخره امر خمس ولو قائل به تسهیم هم بشیم به تمامه در اختیار امامه و به ید الامامه، اونجا هم میتونه کرامت این عناوین ثلاثه حفظ بشه، چون اونجا هم با اذن امام یا از طریق امام به اینها داده میشه. ما باز به همین نقطه میرسیم که امر خمس به تمامه فی ید الامام، ما این برامون مهمه، ولو توافق، نه توافق ما با مشهور میشه فل جمله نه بل جمله. ما که در درجه اول میگیم اصلا این حق و حق یا ملک این منصبه، اگر از اینم تنازل کنیم میگیم ولو ملک و حق منصب امامتم نباشه، اما امرش به ید الامام، و اینکه امرش به ید الامام باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه صلاح دید امام در این میان تعیین کننده است، چون اگر ملک باشه پس امامم نمیتونه در غیر این جهت مصرف کنه. خب این صرفا از به حضور شما نمیتونه قول مشهور رو تأیید کنه، ما در واقع میخواییم بگیم همین که امر خمس به تمامه در اختیار امامه، این مؤید این است که در توزیع هم تشخیص امام ملاکه، هرچی امام تشخیص بده، این دیگه که انه یک لازمه یک قهریست، نمیشه شما از یک طرف امر خمس را به تمامه به اختیار امام بگذارید، بعد از اونور او را محدود کنید به این که فقط اینجا باید این کار رو بکنید. اگر امام ذی حق، اگر امام حاکمیت داره، خب همطور که نظر امام و تشخیص امام در غیر امور مالی حجت و معتبره، در امور مالی هم همینطوره. امروز امام تشخیص میده این رو به فلان گروه بده، این دیگه لازمه طبیعی واگذاری امر خمس به امامه. دقت میکنید نکته اصلی اینه. شما بله غیر خدایی دیگه چه دلیل دیگه داری؟ حضرت عباس، امام حسین، اینا چیزی گفت یه نفر گوش بده، گفت یه نفر گفت به 1001 دلیل این حرف شما غلطه. حالا اون 1000 تا رو نمیگم، یکیشو میگم. گفت چیه؟ گفت به جدم مطلب اینجوریه. حالا شما میگه خداییش این خدا و جد و حضرت عباس و اینا به درد این استدلال های اینجوری نمیخوره. این برای
یه جوش اشکال داره، مثلا اینکه برسه دست امام یه تشریف و تعظیمی هست برای سازات، اگه از اون بر نفس کنیم که اگه ما زکات رو به امام بدیم، امام بنشین به درد اون حالا مصارف بشه یا چی اینا اون شرافت.
بله جای این سوال هست که حالا مثلا نه جای این سوال هست که خب حالا اگر مثلا زکات به دست امام داده بشه و امام به اینها بده، این با حیثیت تکریم اینا منافات نداره، این فقط اسمش عوض شده. شما همین مالو گفتی بدید امام، امام بده، اسمشو گذاشتید خمس، میگین این مثلا از اوساخ نیست، اون یکی رو میگید از اوساخ مثلا. حالا این بحث جداگانه ای داره، ولی خدایش این قرائن اشکالات ایشون ضعیفه. بحث مصرفه، آره قرینه پنجم بود. اصلا تو من حال اسم رو لفظش تأکید نمی کنم، کلمه تقسیم یا تقسیم میگم، وقتی در بین عقلا میان یک به اصطلاح گروه هایی رو برای این پول یا منبع مالی ذکر میکنن، این در حقیقت دارن مصرف اونو تعیین میکنن، نه اینکه اینها رو مالک بدانن.
مصرف هم مفرده بستم تو تایی 30 ثانیه این رو تو فهمت، اگر ملک رو به امام اختصاص بدهیم این مصارف که ذکر شد، شما فهمت که امام مالکه، این ذکر مصارف یه نوع لحظیت نداره با افضای آیه،
نه
ملک امامه، امام صاحبشه. از این ور ادامهش رو فرمود که این مطلب، این مطلب، این مطلب، در حالی که شما طبق تمام موادی فرمودید امامه، شعور امامت هر جا میتونه ذکر این علامه و نقطه، ولی که چطور تو یک روایت یک آیه
اینا ذکر بارزترین مصادیق مصرف اموال عمومی در جامعه اسلامیه. چرا دیگه؟ واقعا در یه جامعه اسلامی بارزترین مصرف اموال عمومی رسیدگی به حال بدبخت بیچاره هاست. بله دیگه، غیر از این دیگه کی؟ نه، فقرا، ایتام، مساکین، ابن السبیل، یعنی اینها بارزترین مصادیق عرض به حضور شما مصرف یه مال عمومی مثل خمس در یه جامعه اسلامی است. شما یه مصرفید بیار مهمتر از اینا که مثلا چرا اونو نگفته؟ چی رو؟
این طعام در زیارت من تشریف داره، اینکه حالا اینکه به ظاهرش رو فهمم چطور توی سه تا موردی که حد یعنی 5 تا واو اومده 6 مورد با هم دیگه عطف به واو کردن تشریح کردن، شما در سه تا مورد اول میگید طوریت، در ادامه همین سه تا مورد بعدی رو میگید در
رابطه. چطور شما اون نیامدن لامو نمیبینی؟ نه لام لله و لرسوله و لذل قربا، چرا بعدش خب نگفت و للیتاما و للمساکین و لابناء السبیل، چرا نگفت فصاحت؟ خب از اول نمی آورد دیگه، چرا اون ستا رو تکرار کرد؟
در این از باب ادبیات این بابی کامدهش برنی بهشون قایل نمیشه، در مورد ظاهر نمیشه، ولی این نکته جای بحثه که چرا توی ستا مورد اول شما برای طوریت میگیرید، توی ستا بعدی برای هم
اصلا اینجا خب برای اینکه چیزش فرق میکنه، اونجا اصلا برای خدا فارغ از امام و رسول معنا نداره اعمال حاکمیت روی زمین، اعمال حاکمیت تشریعی. رسول هم که در یه دورانی بوده از دنیا رفته، اونی که باقی مونده امام الالعبد، اونجا اصلا غیر از این ما راهی نداریم. امام بله آقا سهم خدا یه خب خب روایات داریم که این در اختیار رسول قرار گرفت، رسول هم در اختیار او. به قول آقا خداییش اشکالاتتون اشکالای خوبی بود ولی خداییش وارد نیست.